بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت به چهارمی رسیدیم، چهارمی لکن الانصراف خوندیم، بله. لکن الانصراف انما یمنع من التمسک بالاطلاق اذا کان به حیث یوجب صحت السلب عن بعض حصص المطلق و الا اذا کان الانصراف من محض الانس الذهنی به بعض الحصص فلا ریب فی عدم مانعیته من التمسک بالاطلاق و لعل هذا ایضا مما اتفق الباحثون علیه بحمد الله تعالی. یا تلاش اینه که مشترکات اخذ بشه تا از طریق اخذ به مشترکات به مطلبی آدم برسه که برای همه واضح باشه. اساسا مقصود از این مباحثه حتما سر رسوندن یه مختاری که بگن اینه نیست، بیشتر منظور اینه که مبادی بحث طوری واضح بشه که کسانی که در آینده روی بحث کار میکنن شاید بعض مبادی که نیاز به کار داشته روش بیشتر تأمل شده باشه و راحت تر باشن در تصمیم گیری نهایی. ولذا حالا بحث سر اینه، فهناک فرق بین الانصراف اله و الانصراف ان. خیلی الفاظ انصراف داره به یه چیزی، انصراف به چیزی داشتن مهم نیست، انصراف از چیزی داشتن مانه، انصراف به چیزی داشتن اون سه ذهن میتونه باشه. مثلا کسی منکر نشه به این که مثلا وقتی میگیم هلال، هلال انصراف داره به هلال مرئی، اونی که مردم میبیننش، انصراف به او. اما اگه با تلسکوپ دیدن کلمه هلال انصراف داره از او، یعنی میگن این که هلال نیست، که اونی که ما دیدیم تو تلسکوپ هلال نیست. خیلی تفاوت میکنه. مثل وجه، ببینید کلمه وجه انصراف داره به وجه متعال، صورتی که همه مردم دارن دیدن متعال. حالا یک کسی آمد رشدش نامتوازن شد، طوری شد که دستش و پاش همه متعارفه، اما جمجمه و سرش بسیار بزرگ شد، مثلا فرض بگیری 70 سانتی 50 سانتی، یه چیزی وسیعی دیگه شد، درسته؟ الان این میخواد بزرگ بگیره. وجه انصراف داره به متعارف، این قبوله. اما الان که صورت این شخص را میبینن که بسیار سر صورتش بزرگ شده، میگن کلمه وجه انصراف داره به این که نداره، اما از این انصراف داره، یعنی میگن نه این دیگه وجه نیست. کسی احتمال میده که وقتی به این شخص نگاه میکنن بگن این دیگه صورت نیست، که چرا صورته؟ کلمه وجه موضوع اولش انصراف به متعارف از وجود داره، اما انصراف از این وجه بزرگ غیر متعارف نداره، یعنی صحت سلب نداره که مردم بگن این صورت نیست. این خیلی اهمیت داره، انصراف به یه چیزی داشتن از معنوسات. با اینکه وقتی شما میخواد موضوع را مراد را تشخیص بده، انصراف از میخواد، یعنی متکلم بگه ببین اصلا صحت سلب داشت، تو چطور اینا میخواستی از این کلام به من نسبت بدی؟ بله. ولی ذا انصراف ان با اله فرق میکنه. والمانع من التمسک بالاطلاق هو الثانی ولو کان الاول، که صرف انصرف الى بعض الحصص مانع بود، مما یمنع من الاطلاق فلربما لا یسلم اطلاق منه، اصلا دیگه اطلاق نداشتیم، به خاطر اینکه کدوم اطلاقی میتونی پیدا کنی که انصراف بعض حصص نداشته باشه. این اونی که مانعیت داره انصراف از اون به معنی صحت سلب از اون منصرف آنه، نه صرف منصرف الیه که یک انسی برای ذهن باشه. حالا این بحث انصراف چون مهم بود، آقایونم فرمایشاتی افاده دادن به من، اونام رو همه انشالله پی میگیریم انشالله. ولی این بحث انصراف را جلسه چهارشنبه چیزی از مرحوم آقای حکیم عرض کردم، به ذهن اومد خلاصه به اندازه خیلی طول نکشه تحلیلی ازش عرض بکنم خدمت شما، شاید نافع باشه. ببینید مرحوم آقای حکیم در مستنسخ خیلی از انصراف صحبت کردن، عرض کردم شاید بالای 100 جا اگر کسی جمع آوری کنه، اما دو جاش خیلی مهم بود، یعنی دو جا در فرمایش آقای حکیم یک نکته‌ای در بر داره که بین دو حوزه متمایز قائل میشه. به نقل این فقیه بزرگ برای ما که یک کنه و اینجور مطالب حاصل عمر یک فقیه، برای ما میگن نه، برای فضای بحث طلبگی ما باید خیلی نافع باشه. دو تا عبارت بود، یکی در جلد 12 هم بود در صفحه 146 سر اینکه آیا میشه که توی یه عقد واحد بین بیع و اجاره مثلا جمع کن، و حالو که این متعارف نیست، ممکنه بگیم ادله شرعیه امضاء معاملات منصرف از ایناست چون متعارف نیست. اونجا فرمودن که چه معنی داره شما در یک عقد، عقد بی سیدم فرمودن یجوز الجمع بین الاجاره والبیع مثلا به عقد واحد. آقای حکیم وقتی توضیحات فرمودن رسیدیم به این عبارت فل عمده منع الاختصاص به متعارف. آخه کی گفته که وقتی مطلقی آمده این فقط مختص متعارفه، غیر متعارف را نمیگیره؟ کی گفته اینا؟ بردن جلوتر، بل ضرورت الفقه علی خلاف ذلك، خیلی مهم شد، ضرورت الفقه بر اینه که منع الاختصاص به متعارف و الا لازم تأسیس و فقه جدید کما اشرنا الى ذلك فی غیر مورد من مباحث داشتن. گفتم انصراف مانعیت نداره، حجیت نداره، متعارف حجیت نداره، انصرافی که الان عرض میکنم به اونم متعارفی که فهمیدم. در جلد 14 هم با اینکه همین را دوباره تکرار کردم و تایید کردم یه استثناء بهش زدم. چی فرمودن؟ مولا میره سه حالت داشت، عقد میکنه برای عبد، میره برای مولاش عقد میکنه یا وکیل، سه حالت داشت: تعیین مهر، عموم هر مهری، اطلاق. فرمودن در صورت اطلاق سید فرمودن ینصرف الی المتعارف در صورت اطلاق و اذا تعدا وقف علی اجازتی، فضولی درستو. ایشون فرمودن قد تکرر بیانو ان التعارف لا یجب الانصراف المعتمد به، تعارف مکرر گفتیم، اما باز اینجا نظر خودشون نی، نقل یک شیوه و سیره و چیز جا افتاده است. ولو اوجب ذلك لازم تأسیس و فقه جدید، لکن بناء الفقهاء فی باب التوکیل فی البیع و الشراء و الاجاره و امثالها علی الانصراف الی المتعارف، بنایشون اینه و جواب هم میدن و تقیید الاطلاق به، اگه مطلق گفته میگن نه منصرف، اینا فرمودن. بعد ادامه دادن فیضات عرض. خب الان این فرمایش ایشون رو در نظر بگیریم، سوال اینه که رمز این چیه؟ چرا اینجوریست که در این فضا بناء فقها در اینجا بر اینه که این انصراف و جیت داره، و چرا در سایر موارد هم از ضروری فقه که این انصراف نیست؟ تحلیل میتونیم براش ارائه بدیم یا نه؟ این تحلیل ها برای پیشرفت بحث گاهی خیلی کمک میکنه. عرض کنم که در جزوهی هم که جزوه ممتعی خوبی قبلا به من داده بودن راجع به غلبه، خب چند جور غلبه را، چهار جور غلبه ممارست، غلبه اراده، غلبه وجود، استعمال، اینا را آخر کار به این ختم کردن که خلاصه ما باید طوری باشه بتونیم گردن متکلم بذاریم الله عاطقی ول حاکمو فل جمیعه فهم العرف، یعنی حاکم در این که کجاها ما میتونیم به گردن مخاطب بگذاریم که شما مقید مرادت بوده یا مطلق، این حاکم فهم العرف. خب العرف یفهم و ما یفهم جزافن، دلشون میخواد دیگه عرفن یا نه؟ حاکم اگر فهم عرفه، فهم عرف یه مبادی داره برا خودش که ما اگر استیعاب کنیم، مدون کنیم، بعد اینا روشن میشه. الان شما ببینید اون اوائلی که بحث انصراف مطرح بوده تا الان که قرنها راجع به این موضوع فقها علما فرمودن، همین رساله چقدر مطالبشون از سید شروع کردن آوردن، چقدر مطالب برای کسی که اینا را میبینه باز داره، موارد مخلوط نیست، درسته؟ فهم عرف هم همینجوره، یه مبادی ناخودآگاهی دارن. حالا آیا میشه یک بحثی داشته باشیم تحلیلی از اینکه این انصراف ان الاد ارز کنم غلبه وجود اینا به یک ضابطه و تحلیلی برگرده یا نه؟ تحلیل ها در اینجا جور و واجوره، هر کسی هم ممکنه مطالب خوبی به ذهنش بیاد بگه. من به عنوان یک گزینه، یه احتمال خدمتتون عرض میکنم. اینجا ملاحظه بکنید که چقدر بحث جلو میره. اینه که میخوام عرض کنم از چند تا دیگه مطالب قبلی و مطالبی که همش هم خیلی خوب بود، میخوام اشاره بار عرض بکنم، از اونا استفاده بکنم. ببینید مثلا یک بحث، بحث صحیح و اهم بود، مکرر تو مباحث ما صحبت شد. گفتم وقتی میرید کفایه متاره کتب اصول همه را میبینید، اسامی عبادات وضع شده برای صحیح یا اهم از صحیح و فاسد. خب بزرگان فکر، علما بحث میکنن، طرف اینم قائلای قوی دارم، درسته؟ خب حالا شما مختار شما این باشه وضعی در صحیح، من اونها کار ندارم. اما تحلیل یک نکته، این خیلی مهمه و مکرر مرزی، جالب اینه که در فضای علم هر دو عالم، هر دو اهل عرف، کلاس، همه چیز، او میگه وضع شده لصحیح للتبادر، اون یکی هم میگه وضع شده للعمل للتبادر. ما کار نداریم کدوم درست میگه، حق با کدومه. ما میخوام تحلیل کنیم چطور میشه که توی فضای علمی که هر دو صاحبه، چطور میشه دوتا تبادر مقابل هم، این چطور شدنش؟ تحلیلی مهمه. من گمانم یکی از چیزهایی که ذهن من رو مشغول میکرد و اتفاقا تو فکر بودم از خاطرات علمی که دارم همینه، وقتی یه نکته بود اونجا مشغول فکر بودم یاد بود تو ذهنم اومد، دیدم که انه اون مسئله صحیح و انبر ذهن من حل شد. حالا به خیال خودم دیگه، حالا هر کسی تو فضای ذهنی خودش. آخه چجور میشه که هر دو میگن تبادر، دروغ میخوام بگم؟ آخه کیه که داره تحقیق علمی میکنه بخواد دروغ بگه؟ مراجعه میکنم نه تبادری نه، اونم مراجعه میکنم آخه چی شد؟ پس کدومشه؟ هر دوش هست؟ دارن به همدیگر رد میکنن که موضوع الان که یکی بیشتر نیست. اونا چی میخوام بگم؟ چجوری جمع میشه بگم؟ این یه جور مثلا تحلیلی که نیاز داره. یه چیزای دیگه هست اونا مهمه. شما ببینید انسان اسم جنسه، موضوع لش کلیه جزئیه؟ موضوع ل انسان. حالا اگه شما بیاد استعمال کنید انسان را قصد کنید، مثل که از اسد قصد میکنید رجل شجاع، از انسان قصد کنید خصوص شاعر، مجاز حقیقته؟ بله مجازه. شما استعمال کنید لفظ انسان را در شاعر، اینا مجاز، اینا هم روشنه. اما یه مورد داریم که آدم را به تأمل وامی داره. شما میگه جاءنی انسان، این جمله مجاز حقیقته؟ بله؟ کسی میگه این مجازه؟ با حال الان انسان اینجا کلی و جزئیه؟
جزئیه.
در موضوع استعمال شده یا نشده؟ شده یا نشده؟ اگر نشده میشه مجاز؟ بچه تو محکم میگید حقیقته، از این طرفی هم میگید چی؟ میگید استعمال در موضوع نشده. این هم از اون مثال های جالبه، یعنی یه کارای ذهن ما انجام میده با کلاس مدون ما باید جفت و جورش کنیم و تحلیل کنیم. نیاز به ارائه تحلیل داره که الان چطوره که جاءنی انسان رو یه استعمال صاف و عقلایی، مشکلی هم نداریم، معنای انسان هم برامون روشنه، متکلم چه کار کرده که انسانی را که اسم جنسه داره در زید به کار میبره، داره در یه فردی به کار میبره، مجازم نیست. تحلیل این، حالا قبلا اینا ما مباحثه داشتیم، اینا قبلا صحبت شده، نمیخوام اونا را وارد اونا بشه، میخوام اونی که الان میخوام بگم. آقای حکیم فرمودن که خب ما دو حوزه انصراف داریم، یه حوزه انصرافی که همه ضرورت فقه اینه که نباید بهش اعتنا بکنیم، یه حوزه انصراف و تعارفی داریم که بنا فقها بر اعتنا به اون. فرقش چیه؟ آخه چرا؟ میگه خب تو این حوزه اینجوریه، آخه چرا؟ رمز داره یا نداره؟ این رمزش حالا من میخوام یه احتمال عرض بکنم، شما ملاحظه بکنید طبق این احتمال بریم چه. اونی که من الان میخوام عرض کنم تفاوت، یعنی اولش از تحلیل وضع شروع میشه. اساسا وضع چیه؟ موضوع لطیه مطالبی هم که همه میدونستید اشاره بار سریع تکرار میکنه. یکی از مطالب بسیار خوب در کتب اصولی همین مسئله وضع بود که ذهنها را تلطیفش میداد به چیزی که میرسون به این که همه باحثین و ناظرین قبول داشتن، اما میدیدن با این که لطیفه همه هم قبول داریم، مردم هم با ما همراهن، اما قبلش به فکرش نبودیم. خیلی جالبه، یعنی لطافت هایی تو ذهن ما هست که همه قبول داریم وقتی میگن، اما قبلش غافلیم. چرا؟ شاید از بس لطیفه، از بس ظریف و نزدیک هم. اون مسئله چی بود؟ میگفتم واضح وقتی میخواد وضع کنه باید لفظ رو در ذهن بیاره، معنام رو در نظر بیاره، لفظ رو وضع کنه برای معنا. خیلی واضح، خب واضح خاص تعیین. بعد میگفتن چیه لفظ رو تو ذهن میاره؟ فرد لفظ رو تو ذهن میاره یا طبیعی لفظ رو؟
طبیعی
رو. پدر و مادر میخوان اسم بچهشون بذارن زید، میگه کدوم زید رو بذاریم اسم او؟ زیدی که از دهن بابا در میاد یا زیدی که از دهن مادر در میاد یا زیدی که از دهن همسایه در میاد؟ هیچ داشت زید. آخه این زید یعنی چی؟ یعنی طبیعی لفظ زید. آخه این خیلی، ببینید شما الان این همه تو عمرشون کسایی شنیدن ما لفظا وضع میکنیم اسم کسی میذاریم، این نکته که الان این اسمی که میخواد بذارید طبیعی اون اسم دارید میذارید، نه افرادش را. وقتی توجه میکنه اصلا اختلاف پیدا میکنیم، همه قبول داریم، اما قبلش توجه نداشتیم. چرا نداشتیم؟ چون رابطه بین طبیعی و فرد نزدیک همه لطیفه. طبیعی در دل فرد موجوده به انتف وجود. خب طبیعی لفظ معنا چی؟ شما وقتی میخواد طبیعی لفظ را وضع کنید برای یک فرد، برای یک وجود وضع میکنید یا برای طبیعی معنا وضع میکنید؟ کدومش؟ برای طبیعی معنا. حتی اون بحثی بود که فقط اشاره میکنم مفصل متعدد هم تکرار شد، لفظ زید را وضع میکنیم برای این بچه تو قنتا، یعنی لفظ وضع میشه برای وجود، برای فرد یا برای طبیعی؟ این خب بزرگانی کلماتشون را قبلا میگفتن وضع شده برای وجود، برای فرد، اینجا دیگه برای طبیعی نیست. همونجا مناقشه شد، اونایی که تشریف داشتی در این که همینجا هم اگه دقت کنید تو ذهن این پدر و مادر که اسم بچه رو میخوان بذارن یه جور دارن طبیعی فرض میگیرن، یعنی طبیعت شخصیه. لذا اگه ازشون سوال کنیم که لفظ زیدا میذاری برای این بچه، این بچه الان که تو خونتاقه یا تو 20 سالگیش، توصیه بدید، میگن ما نه حالا نه 20 سالگی، برای این. این یعنی چه؟ یعنی این بچه برای خودش غیر از وجود سیالی که یکی تو قنطاقه، یکی 20 سالگی، یکی 100 سالگی، یکی تو آخرته، یکی تو قبره که براش تلقین میخونن، یکی تو کلاس صداش میزنن، همه اینا اسمشو گذاشتیم زید. درست شد؟ این یه جور طبیعت شخصیه ساریه است در شؤونات وجودیه زید. حالا اون چون محل اختلاف بخیر نمیخوام روش سان بدن، اینا میخوام تاکید کنم که خلاصه اونی که موضوع اله هست ریختش ریخت طبیعت، ریخت فرد نیست و به وجهی نمیتونه باشه. اما نمیگم محاله، بحث ما سر استحاله نیست، استحاله حرف دیگری. حالا این مطالبی را که به صور سریع و فهرستوار عرض کردم تو ذهن شریف دو من، حالا برگردیم اینجا. اون تبادر سیو عمم یکی از حلایی که براش من عرض کردم آمده با همین. ببینید وقتی میگه جانی انسانون داره چیکار میکنه؟ اینجا اصلا انسان را در غیر معنی انسان به کار نبرده، ذهن متکلم مراجعه کرده به اون خزینه ذهنی خودش که لفظ و موضوع اله انسان است. یعنی یه چیزی داره قبلا تو آرشیو ذهنش، خزینه ذهنش، که انسان یعنی اون اسم جنس خاص کلی طبیعی، اینا داره، اینا صداش میزنه، استعمال یعنی چی؟ به کار میگیره اونا. الانم انسان را استعمال میکنه تا معنی خودش، یعنی اون علقه را به کار میگیره، ولی در کنار کاربرد انسان در معنای خودش یه چیزی زمیمه میکنه بهش اشاره. یعنی به جای اینکه بگه من الان لفظ انسان را در معنای انسان استعمال میکنم و میخوام اختار کنم به ذهن تو اون معنای طبیعی را، اینجا میگه این از این علقه وضعی استفاده میکنم نه برای اختار اون معنای کلی به ذهن تو، برای اشاره کردن به یک فردی از اون. اشاره کردن کار ذهنه. الان مخاطب داره به جای اینکه استعمال لفظ در معنا بکنه، داره از علقه وضعیه استفاده اشاره میکنه به فرد، ولی زن نه مجاز نه حقیقت به اون معنایی که ما میخوام بگیم. یعنی انسان در معنای کلی الان استعمال نشده، ولی از علقه انسان با معنای کلی متکلم استفاده ظریف کرده، ترفند زده برای اشاره به زید. جاءنی انسانون، اشاره که مجاز نمیشه که. چرا؟ چون مجاز اونجاست که استعمال بشه در غیر ما بوزه، او استعمال نکرده در ما بوزه، بلکه اتفاقا همون علقه وضعیه را صدا زده، درست شد؟ اما داره اشاره میکنه.
از
عنوان مشیر اصطلاح اگه میخواد بگید نه، عنوان مشیر اصطلاح تو کلاس بسون داریم این، نه فکرش کنید ببینید از اون چیزهایی که ما گفتیم عنوان مشیر اون نیست، ما ارتکازی داریم از جهانی انسانون. اما اون عنوان مشیر لغوی بله، یعنی خلاصه یه جور عنوانیه که الان دیگه اون معنای کلی منظور متکلم نیست، متکلم داره از اون علقه وضعیه استفاده بیشتری میکنه، داره ترفند ذهنی به کار میزنه برای اینکه در او به کار ببره. باز یه بحث خوب بود تو همین مقایسه، تو اونم باز اشاره از میکنم. مفاهیم دو سه دسته بودن، مفاهیمی که متمحض بودن در اشاره، مثل چی؟ مثل اعلام. اعلام که مثلا اسمش گذاشته چی؟ مثلا زیبا. میگن خب وقتی مردم اونایی که علم او را میدونن زیبا آمد، زیبا رفت، زیبا گفت، شما اگه ذهن مخاطبینی که اینا هی میشنون هی تحلیل کنید، مانیتور بگذارید که کامل از تو ذهن هیچ کدومشون معنای زیبا به معنا قشنگ خطور نمیکنه. زیبا اینجا این لفظ و این معناش فقط اشاره داره، یعنی تخلیه شده از معنای وصف کلا. این یه جور الفاظن، یه جور الفاظن سراپا توصیفن، اصلا اشاره توشون نیست. شما میگید سفیدی، اوصافه سفیدی، سفیدی ذهن شما میره سراغ یک وصف، خودش کار نداره با سفید، اینم متمحض در وصف. اسمایی داریم نه، هر دو را داره، یعنی هم یه جور سراغ توصیف میره، تو دلش توصیفه، و هم یه جور با وجود کار داره. مثل سفید، سفید وقتی نگاش میکنی هم وصف سفیدی توشه، توصیف توشه، هم میخواد فردی که سفیدی در او محقق را میشده. این هم خودش دو جور بود، اینا قبلا صحبت شده اشاره. اسمایی که هم مشتمل بر توصیف و اشاره است دو جوره، گاهی محور درش توصیف اشاره پشتشه، گاهی نه محور درش اشاره است توصیف پشتشه. اینم با مثال ها جای خودش چهار قسم اینجوری بود. حالا برگردیم به مانح نفی. الان وقتی مطلقات به کار میره، کاربرد مطلقات در فضای وضع یک چیزه، در فضای حوزه دیگری که استعمالات دو چیز. وضع سر و کارش با تبایع، این ادعای من دارم. شما یه وضع پیدا بکنید، حالا بعضی مسائل هاش مناقشه بکنید، استحاله من نمیخوام بگم، میخوام طبیعت کار رو بگم، نوع موارد. سر و کار وضع با تبایع، طبیعی لفظ برای طبیعی من، اما استعمال دست باز، دست متکلمه. متکلم با یه فضای مواجهه که داره از اون اندوخته زبانی خودش میخواد برای اغراضش استفاده کنه، درست شد؟ وقتی میخواد از اندوخته زبانی برای اغراض بیرونی استفاده بکنه، دستش بازه، اینا چه کار انجام میده؟ حالا بیام یه سری برای سیو اعم. سیو اعم چیه؟ من اینجوری حل نست. اون وقتی که حوزه وضع عبادات صبح سر طبیعته، اصلا وضع مال تبایه، کار نداریم در حوزه وضع با افراد. ما میگیم وضع برای صحیح یا برای فاسد، صحیح و فاسد وضع مال افراده. بعدل فردی که موجود میشه گاهی تارتن تقو، تصنیف به فاسد و صحیح بعد الوجود، نه قبل الوجود. اینم یه بحث تصنیفات قبل الوجود رو قبول داریم که حالا اشاره عرض میکنم. خب این مال بعد الوجوده، ما افراد کار داریم. خب پس چرا ما توادر میشه از لفظ صلات صحیح؟ صحیح یا چی میخوام بگن؟ یعنی ذهنشون میره تو حوزه وضع، میبینم بابا طبیعی لفظ برای طبیعی معنا وضع میشه، فرد فاسد که ما اصلا صحبت سر طبیعی نی. حوزه صحت و فساد افراد حوزه تبایی نیست، حوزه افراد. یعنی در کدام حوزه است که شما میگید فاسد صحیح؟ فرد در نظر میگیرید دیگه فاسد. یعنی اگرم بعدم میگید دو جور فاسد و صحیح داریم، بعد الوجود تقسیم بندی کردید، نه قبل الوجود برای خود طبیعی و صلات. ولذا وقتی مخترع صلات مرکب صناعی میخواد نماز رو در نظر بگیره، او تو در نظر گرفتن نمیاد دو جور در نظر، نماز باطل و صحیح میخواد مرکب اختراع کنه. اختراع مرکب لا چی؟ لا یوافق الا صحه، اون صحتی که مرمون صاحب قوانین فرمودن. و حالا ما موبای ساتش بوده قبل، بله
در برنامش بینیم وجود عدم،
بله یه
یا هست یا نیست،
بله یه تفاوتی تو اصول متأخر بود با صاحب قوانین که اون زارن خوب بود.
مفهوم صحت کسی نمیگه، یعنی مرکب نه جزئی یا ده جزئی.
ببینید بحث مثلا
صحت و بوتوان اصلا
شما تبادر رو توضیح بدید، هر دو میگن متبادر، اینا میگن تبادر. کدوم؟ او میگه العرف بابک، اینم میگه العرف بابک. شما اینا جواب بدید.
تو صحیح هم عرض میکنم،
خب
صحیح هم
اصلا ببینید الان
مفهوم صحیح و مفهوم عام هیچ کسی اراده نمیکنه، یعنی ده جز یا نه جز.
من که عرض نکردم مفهوم، گفتم صحت و فساد جزء فرد،
یعنی وجود نه جزی یا ده جزی.
شما میگید مفهوم فساد، مفهوم فساد فرده،
مفهوم فساد اصلا دخالت نداره.
بسیار خوب احسن، پس چیه که فاسده؟
نه جزی.
نه جزی فرده یا طبیعته؟
طبیعت.
طبیعت از نه جزی؟
نه جزی موجود نه، یعنی یک
اون بعدل وجوده، یعنی
که شما این آش ده جزی یا نه جزی یک مفهومه دیگه، ولی در خارج وجود
نه. بله عرض کردم این مال اونجاست، ما تقسیماتی داریم تو اصول الفقه. ارجاع بدم اصول الفقه وقتی میخواستن قصد قربت را در واجب تعبدی توسل مراجعه بفرمایید، فرمودن تقسیمات الاولیه للواجب، تقسیمات ثانویه للواجب. درسته؟ تقسیمات ثانویه چی بود؟ متکلم که ببخشید ممتثل مکلف که داره انجام میده قصد قربت میکنه یا نمیکنه. بعد الامر، امر آمده قصد امر میکنه یا نمیکنه، تقسیمات ثانویه بود. همین جور فضایی برای تبایع و افراد. یعنی شما یه وقت میگید انسان، درست شد؟ خودش را تقسیم میکنه نسبت به چی؟ میگید انسانی که در قبه عاقله قوی است، انسانی که قوه عاقله ضعیف. تقسیماتی میکنید حتی قبل از اینکه به افراد نگاه کنید، درسته؟ اما گاهی تقسیماتی میکنید بعد از افراد به خصوصیت فردی. مثلا میگید انسانهایی که الان تو قومن، انسانهایی که الان تو قوم نیستن، تقسیم درستیه غلطه؟ خب الان هم میتونید بگیدم کلیه، من دارم کلی میگم، دارم میگم انسانهایی که تو قوم هستن جزئیه، درسته که کلیه، اما تقسیم بعدل وجوده. یعنی شما الان فرد انسان دارید، تصنیف صفتی کلی برای انسانی که بگید انسان از حیث صفات دو جوره، بعد حالا بریم بگردیم فرداشو پیدا کنیم، افراد رو دیدید و دارید تقسیم بندی میکنید.
ولی هنوز وضع نکرد، مثل اینکه همه طالبان علم رو دیدیم هنوز لفظ طلبه رو وضع نکردیم، گذاشتیم طلبه را به کسی که اومده تو قوم تحصیل علم دینی میکنه. الان وضع میکنم طلبه رو برای این، اینکه تقسیمات بعد از وجود نیست. میتونم اسم گذاریم و اختصاص بدم به یه فرقه.
ببینید من در تصمیم الان شما چیزایی میفرمایید که با اونی که من میخوام ببینم اندازه که فرمایشتون رو میفهمم، منافاتی نداره. یعنی شما هی دوباره میبرید بحث رو تو فضای وضع، یعنی اونی که من میخوام هی تأکید کنم ذهن شریف شما نمیاد تو موزه جوانی انسان رو چه کارش کردید؟ شما یه چیزی میگید که جواب این حرف من رو نیاد. جوانی انسان چه کارش؟
ما مثال شما رو قبول نمیم. این جوانی انسان،
ببینید من اینا برای چی گفتم؟
عرض شده برای حیوان ناطق، اون تنوین برای وحدت.
ببینید من عرض میکنم، شما
میگید جوانی یک انسان، انسان تو معنای خودشه، یکم تو معنای خودش، انسان هم اینجوریه. شما میگید انسانون وضع شده در این فرق، اون درست نیست. انسان وضع شده در همون حیوان ناطق. تن بینش میگه یک مصداق از این معنای کلی.
میگه کی میگه؟ تو بازه گفته
تنوین. بله تنوین میگه من وضع میکنم هر وقت تن رجلون گفتم یعنی یک رجل.
انسان مطلق حتما الف و لام باید داشته باشه برای این
چی؟
یعنی شما موارد دارید که اسم جنس با تنوین میاد، ما مشکل نداریم. بله
قرینه داشته باشه، اونم بگه تنوینش این
تنوینه تنکیره باشه. بله بله تنوینی که در شرایط مختلفی میاد، حالا مگر از آیات شریف هم یادم بیاد تو هست، تو آیاتم جایی که با تنوین میاد اسم جنس هست.
ما یادت شیطان الا غرورا
الا غرورا یا و نفس و ما سواها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس یعنی نوع نفس انسانی یا یکی؟
نوع.
خب چطور نفس تنوین؟
خب تنوین عرض کنم
برای چیه الان؟ این یکیشا بگید الان این چه قسمیشه؟ نفس چه قسمی از تنوینه؟ شما بگید.
ایناش خیلی بلد
تمکین میگنی.
خب پس همین
مختلفه.
خب نه صحبت سر اینه که من دارم عرض میکنم وقتی واضع داره وضع میکنه ذهن او متوجه حوزه لطیف، با اون وقتی که مستعمل متکلم داره وضع او را به کار میگیره ذهن او در یه حوزه دیگر یا لطیف. این دوتا حوزه لطیف از هم جدا باید بشه.
شما انسانون هم دقیقا میفهمون استعمال در چی شده؟
استعمال در فرد شده الان
مجازه.
اما استعمالی که تو اصول ما میگیم نیست. چرا؟ چون تو اصول درست هم میگفتیم، میگفتیم اگر کلی استعمال در فرد بشه مجازه. یادتونه این مطلب درست بود؟
استعمال در فرد شده؟
نه استعمالی که لازمش مجازیت باشه نیست. یعنی شما یه وقتی انسان را استعمال میکنید برای زید به عنوان استعمال لفظ در معنای زید و شخص خاص میشه مجاز. اما یه وقتی همین تحلیلی که شما از علقه انسان استفاده میکنید بدون اینکه او را استعمال کنید در معنای جزئی، استعمال میکنید در معنای خودش اما نه استعمال به معنای قصد اختار معنای حیوان ناطق به ذهن مخاطب، بلکه استفاده از او برای اشاره به یک فردی از او. استفاده از علقه برای اشاره این همون چیزیست که من عرض کردم وقتی تو اون فضا بود دیدم برای محل شد. یعنی تبادرهای سه همه چی الان سالها گذشته، خیلی وقته، شاید نزدیک 30 سال مثلا بود. الان هم که خدمت شما عرض میکنم میبینم این فضا فضاییست که ما از عملیت الاشاره ذهن تو کتابهای مدون نیاوردیم. اینه من برای این دارم میگم، یعنی ذهن ما یه کاری میکنه که ما تو کلاس ها نخوندیم. وقتی نخوندیم هی رو اونایی که بلد هستیم تحلیل میکنیم معلومات خودمون ها، ولی زمان وقتی میرسیم دو طائفه از بزرگان فکر، او میگه تبادر الالف به بابک، او هم میگه تبادر الالف به بابک، میگیم تمام بحث مون. استعمال یعنی میبینن که به راحتی شما ذهنتون میتونید صلات بگید برید سراغ فرد فاسد، استعمال هم میکنید در فرد فاسد بلا معونه مجاز. درست شد؟ خب بابا دو تا کاره، دو حوزه است، حوزه طبیعت حوزه وضع. وضع با طبیعت نمیتونه با غیر طبیعت کار داشته باشه و فاسد که طبیعت نیست که. فاسد شما به لحاظ این که جزئی از طبیعت را نداره میگیدش فاسد. شما میگید چون من اول از چیزایی که شما مراجعه کنید خوبه توضیح محل نزاع سابق قوانین. نه ما تو بحث سیوان ما فرمودن بیش از یک سال شد یا نمیدونم مقایسه شده، ما اینجوری بعد مدتی بعد از صاحب قوانین این توضیح خوب صاحب قوانین رفت کنار. وزا عرض کنم مثلا صاحب کفای بحث رو تمام کردن آخر کار تذنیبان. به نظرم من عرض میکنم بابا این تذنیب دوم شما باید اول بحث تا سرنوشت بحث عوض میشه. صاحب قوانین همین کار کردن، یعنی اول میگم ما یه صحتی داریم برای طبیعی و صلات، شما اول کار تو متاره تو کفایه ببینید صحیح یعنی چی؟ یعنی تام الاجزاء و شرایط. خلاص شد، همین انحراف از اینجا شروع شد. واضح که میخواد صلات را وضع کنه شرایط در نظر میگیره. صاحب قوانین فرمودن بابا ما یه صحتی داریم، صحت مال طبیعی و صلات که اون دیگه مال فرد نیست که بگیم صحیح یا فاسده. کسی که میخواد صلات را اختراع کنه نمیاد صد جور صلات در نظر بگیره، صلات نه جزئی، صلات بی رکول. من این یکیشا از صلات صحیحه را وضع میکنم برای این، از صلات فاسده را وضع میکنم به خلا آقا برای نه جزئی. اصلا این او میاد یه مرکب صناعی ده جزئی در نظر میگیره، میگه این صلات است. این صلات اصلا چی؟ یعنی طبیعی و صلاح که میخوام بهش امر کنم. بعدن وقتی خواستید امتثال کنید میتونید نقطه بیارید. خب ولی اون فاسده، اون طبیعی که من خواستم نیست. نه اینکه از ابتدا دارم میگم که ببینید این ده جز صلات درسته که من میگم، نه جز شد وضع میکنم اونم صلات فاسده، نه خلاف فطرت وضع و ذهن و ارتکازم ولو محال نیست. شما تقسیمات بعدل، تقسیم صحت و فساد کی پیش میاد؟ وقتی شما امتثال میکنید اون طبیعت موضوع را کم میذارید ازش. شرایط چیه؟ شرایط باز شرایط ترتبه، یعنی اون فردی که من خواستم الان اینا نداره. صاحب قوانین خیلی خوب مطرح کردن. حالا الان حال اینا بحثای مال سابق که خیلی رو اینا اندازه که ما تو مباحثه بحث میکردیم صحبت شده، من اشاره به اونا میکنم. اگر احتمال بدید که مطلب خوبی باشه میرید فایل آشنا رو به تفصیل گوش بدید. اگر هم میبینید که از همون ابتدا مطلب بی خود، من خداییش نمیخوام شما وقت دون تلف بشه به یه چیزی که ممکنه بی خودی باشه، ولی به عنوان فعلا چیزی که میخوام تحلیلش عرض کنم اینه، این دو حوزه در ذهن شریف شما جدا بشه ببینیم هست یا نیست، ما داریم یا نداریم. در مانه نفی الان چی بخوام عرض کنم؟ برگردیم مانه نفی. اونجایی که آقای کی میفرمانا حکیم که ضروری فقه مال چیه؟ مال اینه که فقها از اطلاق لفظ برای موضوع الله او دارن صحبت میکنن. وقتی که کلام حوزه موضوع الله یه جور حرف میزنه، یه جور قواعد اجرا میکنه. اما اونجایی که صحبت سر افراد، یعنی اصلا ریختش ریخت تبایی نیست. الان باز کنم مطلب آیه حکیم را. شما ببینید اون روز چهارشنبه گفتم وقتی میگید که مثلا عرض کنم که صلات مثلا دو جوره، مثلا صلات خسوف و کسوف، درسته؟ صلات یومیه یه جوره، میگید دو جوره، تقسیم بندی میکنید. اما یه وقتی میاد میگید که صلاتی که در خارج هست صحیح و فاسد، شما مانعی داره که از قبل وقتی میخواید طبیعی را در نظر بگیرید امر او بکنید و وضع بکنید، طبیعی که از کجا آمده مفصل صحبت شده. چون یک از سوالات مهم این بود که نماز ظهر است که با هم فرقی نداره، حالا دو طبیعت یک طبیعت، اگر یادیم باشه توی بحث فقه مفصل نصحبت کردیم، بحثای خیلی ظریف و قشنگی بود. طبیعی صلات ظهر با طبیعی صلات عصر دو تا طبیعت یکی. اونجایی که راجع به سبی در حین نماز بالغ میشه با نمازش اعاده کنه، یعنی اونجا مفصل صحبت شده، شاید هم مقاله شده باشه، پیاده شده باشه. در اونجا اینا رو عرض کردم که دو طبیعت یکیه و اگه دوتا هست که ارتکاز نوعاً یاری میکنه که دوتا هست، همه میگن فرق داره دیگه، دوتا نمازه، اون نماز ظهر نماز عصره، درست؟ اگه این ارتکاز از کجا میاد؟ این ارتکاز با حالو که دوتاش این همه فرق نداره، که در نماز خوندن پیکره خارجیش هیچ تفاوتی نداره، جز اینکه شما میگم نماز ظهره. خب شاری میخواسته امر کنه، چه طبیعتی رو در نظر گرفته امر کرده به طبیعت اول؟ صرف ظهر، صلات ظهر، اون از تفاوت در چیه؟ اینو سوالات خوبی بود. خب اونجا الان وقتی شما میگید که صلات تقسیم بندی میکنه، من مشکلی ندارم اونجا، اما بیاد این طرفش وقتی میخواد وضع کنید، آیا احساس نیاز میکنید که بگید الان صلات که دو جوره، که یکی صلات صحیح یکی صلات فاسد، باز اول بیام دو تا لفظ وضع کنم؟ چرا دو تا وضع نکنم؟ یکیشو میذارم مثلا از صلا، یکی رو میذارم صلا، بعدنم فرض میخوام بگیرم. چرا احساس نیاز نمی کنید؟ چهارشنبه یه مثالشو گفتم، مثال خود صاحب عروه در مستمسر فرمودن بنده را میفرسته برو برای من زن عقد کن، اما مطلق میگه به چه مهری نمیگه. فرمودن ناظر به چیه؟ به متعارفه. درست؟ سوال چهارشنبه من این بود، وقتی فرهنگ نویس زبان فارسی، دقت کنید سوال را، کسی که داره فرهنگ زبان فارسی می نویسه، تو نوشتن فرهنگ احساس میکنه که باید تذکر بده که مهر تو زبان فارسی یعنی متعارف، ها مردم ازش متعارف میفهمن. احساس میکنه یا نه؟
نه.
نه. چرا نه؟ این امروز داریم تحلیلش میکنیم. نیاز نیست. چرا نیست؟ خب چطور؟
تو
وضع چرا نیاز نیست؟
میتونه
شما دیگه اون کم هم بشه،
چون متعارف، اگه خواست مهر خیلی
چنان، چون متعارف بسترش بستر افراد. فرهنگ نویس چی را میخواد بنویسه؟ وضع را. وضع بسترش تبایه، متعارف از بیو بسترش بستر افراد. اصلا ارتکازم میبینه بابا من این مال من نی، این ببینه عرض کل عرض من اینه. اگه این را شما این بقیه چیزاش همه حواشیه، اگه این را قبول بکنی اونی که مقصود منه، اگه اینا قبول اشکال دارید بفرمایید.
چهارشنبه عرض کنیم ما هستیم، اصلا مهر خصوصیت مهر نیست، این که به متعارف همونجا آقای حکیم میگه اطلاق مهر، اصلا مربوط به لفظ نیست. مهر همیشه یعنی مهر، اینی که میگن انصراف به متعارف
کلمه، یعنی شما صحبت که میکنید من زیر کلماتون خط میکشم تو ذهنم. مهر یعنی همیشه، یعنی مهر یعنی چی؟ تمام شد، یعنی حوزه وضع. خب بعد که میگید حالا مهر متعارف داریم و غیر متعارف، اون یعنی چی؟
یعنی از حالات متکلم،
حالات، ببینید رفتی تو افراد، عرض من همینه. خیلی خب، پس اگر این تحلیل به عنوانی تحلیل،
چرا اون مؤلف لغت نام نویس اینا رو لحاظ میکنه
اونا
لحاظ نمیکنه؟
به خاطری که مؤلف نویس سر و کارش با وضعه،
مثلا تبادر رو نباید ببرید تو لفظ که بگید این لفظ این جاها تبادر رو به این داره اون جاها تبادر، اصلا خود تبادر از لفظ نیست، این سکوت این دلالت رو میرسونه. مهر همیشه یعنی مهر، اگر اینجوری اهل متعارف یعنی کسی که این کلمه رو به کار میبره و کنارش این قید رو نمیگه، اینجاها اراده کرده اینا به خاطر این سکوتش.
شما خودت اون جلسه فرمودی سکوت یعنی همش، و حالا که فقها میگن سکوت اینجا یعنی فقط متعارف، فضولیه اگه تجاوز کرد. اینجور من یادمه شما فرمودی سکوت که میکنه از سکوتش عموم را میفهمی،
سکوتش تعارف را میفهمی،
یعنی پس تمام مطلقات
عرف مردم.
این که آقای فقیه آقای حکیم فرمودن خلاف ضرورت فقه، که شما از مطلقات که ساکته شما فرمودن متعارف بفهمید خلاف ضرورت فقه، لازم فقه منها فقه جدید
پذیرفتن.
در همین رو دارم میگم، خود چه تفاوتش چیه؟ شما اونجایی که پذیرفتن اونجا را چی میگیم؟ اونم ساکته. که در غیر حوزه معاملات هم اطلاق سکوته،
سکوت
چطوره دید. اونجا متعارف خلاف ضرورت فقه، اینجا اینه. تحلیلی که معرض میکنه همین شد که اونجا حوزش حوزه تبایه و این چیز کمی نیست اندازه که من میفهمم، یعنی طبیعت و فرد رابطهش به قدری لطیفه که ذهن ما از این رابطه استفاده میکنه برای اشارات. انواع ترفندهایی داره که هنوز شناخته شدن، لذا گفتم یه جزوه به این خوبی آخر کار میگن ولحاکم و فلجمی فهم العرف. فهم العرف مبدا داره، مبنا داره، ذهن عرف داره کار میکنه با یه حوزه های مواجهه که خودش ناخودآگاه میفهمه داره چیکار میکنه. وقتی هم به هم دیگه بگیم تصدیق میکنیم. الان هم اینی که من عرض کردم، این تحلیل بین حوزه فرد و حوزه طبیعت، اگر نوع کسان شما و دیگران و دیگران اگر وقتی شنیدن اگر قبلا تو ذهنشون نبوده مراجعه کنن بگن ها همین داره تو ذهن ما میگذره، اگر تأیید کنن یعنی چی؟ یعنی تحلیل یک ارتکاب، تحلیل یک چیزی که هنوز مدون نبوده. این تحلیل اگه سر برسه تازه میبینین این نقطه شروع بسیار ضعیفیه، در این که هر فکر رو فکر چیزهای دیگه مرتب میاد.
طبق فرمایش شما الان ما طبیعت انسان برای هر یکی یک سر داره، دو دست و دو پا و این تز کاربرد.
بله من اینو مفصل قبلا من تو سایه هم عرض کردم، من عرض میکردم انسان، شما بدن انسان ببینید بدن انسان انگشتش جزش هست یا نیست؟ به عنوان طبیعت هست یا نیست؟
بدن هست.
من میگم حتما هست. بدن انگشت انسان جزء بدنش نیست؟ اما وقتی وضع میکردن برای بدن انگشتر وضع کردن یا نکردن؟ کردن یا نکردن؟ بدن انسان
وضعش تمام
برای کسی کامل هشت انگشت
کامل با سه بند همین
حتما همینطوره. من قبلا مفصل عرض کردم. اما خب وقتی انگشتش قطع شد حالا بدن هست یا نیست؟ اینجا تحلیل نیاز داره. چطور شد که اونجا اون تحلیل های کلاسی که بکنه نه نمیشه که مقوم بشه این در وجودی لا مقوم این در عدم.
خب اون تحلیل میگه که اصلا انگوش مقومش نیست، میگه کلی انسان اصلا یه
نه بدن از انسان. نه بدن از انسان مثال دقیق ما اینا چون مفصل مباحثه کردیم. بدن از انسان کلی یا جزئی؟
کلی
یا جزئی؟ نه مثال اون چون بله چون انسان رو داره خوب میشه که حرف زد و رفت جلو. اون مثال رو مدقی اول ببین مقصود ما روشن بشه که چطور میتونه یک چیزی چی باشه؟ جزء المکمل باشه. الجزء المکمل للجزء المقوم. این رو ما مفصل صحبت شد. حتما وقتی بدن الانسان رو بازه وز میکنه بی انگوش وز نمیکنه. اما وقتی یه پیکر رو در نظر میگیره لازم نکرده همه اجزای این پیکر مقوم اصل کار باشن. ما اجزایی داریم مکملن و لذا دیده هم خود مرمو حکیم تو مستمسک آورده خون رسیده اینجا دیگه. ببینید فقیه بزرگ میگن قنوت جز نماز نیست. چرا؟ چون مستحب. آخه قنوت جز نماز نیست گفتن دیگه، چون مشکل کلاسیک داشتن. نگاه کنید ببینید
دیگه.
من
میگم خمسه جزه
بسیار خوب. وقتی میخوان لات و آدا درست کنن برمیگردن. من اونا رو قبل عرض کردم. وقتی میخوان لات و آدا درست کنن بعد میگن که طبیعت صلات مراتب داره. خب بابا همون حرف تو قنوت هم بگید. ما میگم اینا مفصل تو حج من آقای خوبی ببینید میام میگن رمی جمرات یه واجب نفسی جز مناسکی. رمی روز یازدهم و دوازدهم چون مشکل کلاسیک داریم میگن جز مناسک حج نیست. چرا؟ چون اگه عمدن ترک کنید اشکال نداره. خب این تحلیل کلاسیک شما غلطه. ما جز داریم، جزء تکلیفی بلا شرط، جزء وضعی نیست. میگه معقول نیست بحث میکنیم همین بدن الانسان کلیه یا نیست، انگشت جزش هست یا نیست. اگه جزشه وقتی نبود بدن هست یا نیست مفصل نه و مثال های دیگه ملاحظه میکنید. تحلیل های کلاسیک برای چیزهایی که تحلیل رهزن شده خیلی مهمه. بفرمایید.
پس فرمایش من اونجایی که فرمودید صلات برای صحیح وضع شده برای طبیعت کامل
بله.
یک وضع منظورتون نیست، چند وضع در
نه هم شده. نه نه حالا اون صحیح صلات برای چیه؟ سه تا مبنا. من میگم یک سال وضع شد سه تا مبناست. این یکی مبناش من این رو عرض کردم. این مبنا بود که قبلا نه ما در این که بهترین مثال را مثال مرحوم مظفر خیلی روش صحبت کردیم کلمه بود که فرمودن که الکلمه تو لمن
تشکر
فساعدن حرفین فساعد. اون نه اون الان اونی که من میخواستم عرض کنم تصور جزئی بود که مقومون للکمال اند وجودهی غیر و مقومن اند عدمهی و معقول هست. این منظورم. ولی زمرا همین مبنا مرز میکنم شهادت ثالثه جزء الازانه. همه مشکل دارن دیگه میگن جزء نیست جزء. من با این توضیح بسیار صافه اینا تصور کنید بعدم برید فکرش کنید از نظر ضوابط کلاسیک هیچ مشکلی ندارید که شهادت ثالثه جزء الازانه. چرا جزء الازان نیست؟ جزءه با طبق ادله هم که داره. اما با جزء تصورش کنید جزء مکمل نه جزء مقوم. جزء مستحبیه یعنی جزئی است که وقتی اومد درجه اینا میبره بالا، وقتی نیومد اصل ماهیه نمیره. ملاحظه میکنید این مالی است. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین.